اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به فقه الحدیث مقبوله عمر ابن حنزله، فقرات پنجگانه رو توضیح دادیم، وارد بررسی روایت شدیم و ذکر ملاحظاتی. ملاحظه دوم اشکالی است که یکی از تلامذه محقق مدرسه نجم در کتاب منتقل اصولشون این اشکال رو مطرح کردن. خلاصه این اشکال این است که ایشون می‌فرمایند مقبوله عمر ابن حنزله ربطی به بحث تعارض خبرین و بیان مرجحات در تعارض خبرین نداره. بذار اینکه در تعارض بحث کنید، مقبوله عمر ابن حنزله در تعارض روایتین چند تا مرجح میگه، این مرجحات کدوم مقدمه کدوم مؤخره، یعنی چه، اصلا از این بحثا مطرح نکنید اینا رو. ایشون میفرماین مقبوله عمر ابن حنزله در تمام فقرات موردش باب تنازع است و بحث حکم حاکم است. به خاطر اینکه روایت آغازش رو که توجه داریم، عمر ابن حنزله میگه نزاع بین دو نفر از شیعه هست، سراغ حکام جور برن. امام میفرماین نخیر نروند، بروند سراغ دو قاضی و دو حاکم از اصحاب خودتون از بین شیعیان. اگر این دو قاضی در صفات مساوی بودن، برید سایر برید سراغ سایر مرجحات برای ترجیح حکم قاضی، نه برید ترجیح احد الروایته. لذا ایشون می‌فرماید از اول تا آخر مقبوله موضوع فرمایش حکم حاکم است. حتی آنجا که میگه به روایت نگاه کنید، روایت کدوم روایت این چنینن یا کدوم روایت مطابق مشهور است، نه این که مرجح میشه برای مطلق روایات ولو در غیر باب تنازع. همه اون مرجحات بعدی در حقیقت لسانش این است، کدام قاضی روایت و مستندش مطابق مشهور است تا بعد به حکم اون قاضی شما وقع بنهید، حکم اون قاضی را قبول کنی. لذا در تمام فقرات روایت مربوط به حکم حاکم است. از روایت اطلاق استفاده نمی شود که اگر مورد تنازع نبود، فقیه دوتا روایت دید با هم متعارضن، سراغ اون روایتی بره که مطابق مشهوره یا مشهور نقلش کردن، به هر معنایی که بعدن توضیح. خب ایشون میگه خصوص موضوع حکومته، قضاوته. میگه حالا که دو حاکم با هم اختلاف کردن، اگه یکی صفاتش اقواست برید سراغ حکم او، اگه صفاتشون مساوی هن برید سراغ مستندی که این حاکم داره، ببینید اگر مستند حکمش قوی تر از حکم او رو بگیرید. خب دیگه مورد اینه، موضوع اینه. لذا وقتی موضوع این است، شما چند نه اگر امام اینجوری فرموده باشد، اگر دو حاکم دو قاضی اختلاف داشتن، مستند هر کدام که مشهورتر بود حکم اون حاکم رو اخذ کنی. خب اگه موردی تنازع و نزاع نبود، یه مجتهد تو خونش نشسته میبینه دو روایت، یکی مشهوره یکی نیست، چون مورد حکومت نیست، روایت نمیگه اینجا هم خود به مشتهر بین اصحابه، فقط مورد حکومت است. لذا ایشون میفرماید با این بیان مقبوله عمر بن حنظله ربطی به ترجیح روایات در مقام تعارض نداره. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست، به خاطر اینکه خوب دقت کنید، اگر علتهایی که در ذیل مرجحات ذکر شده امام بیان نمی کردن، اون علتها نمی بود، ممکنه کسی ادعا کنه قرینه سیاق اقتضا می کنن که فقط اون مرجحات در حکم حاکم است. لذا هر جا حکم حاکم مستندش روایتی بود، او روایت مشهور بود، حکم حاکم مقدم که مستندش او روایت باشه، اما در غیر قضاوت نه. لکن تعلیل‌هایی که در ضمن مرجحات آمده است، اون تعلیل‌ها به وضوع این قرینه سیاق رو نابود میکنه، از بین میبره. و مثلا ببینید در تعلیل ترجیح به شهرت یا همون مجمع علیه که حالا بحث میکنیم مثلا مجمع علیه یعنی چه در این روایت، امام میفرمایند به روایات ما که مستند حکم حاکم است نگاه کنیم، اون روایتی که مجمع علیه بود اخذ کنیم، اون روایتی که شاذ و نادر بود ترکش کنیم، رها کنیم. بعد علت میارن میفرماین لأن المجمع علیه لا ریب فی، روایتی که مجمع علیه هست ریبی درش نیست، روایت شاس بیه ریبون. خب این فرقی نه دیگه، العلت تو عمم و تو خصص دیگه، نمیتونه بگن در این خصوصه، نه دیگه نمیشه، معنا نداره. وقتی امام اگر حدیث مجمع علیه لا ریب فیه بود فرقی نداره که حاکم طبق او حکم کنه یا حکم نکنه، او لا ریب فیه است. لذا تعلیل مطلب رو تمام میکنه. یا ببینید، حالا اجازه بدید تموم کنم بعد گوش میکنید، یا شما ببینید در بحث مخالفت عامه که حالا باز به تحلیل دقیقش میرسید، اصلا چرا اهل بیت میگن ما خالف العامه فخذو، تعلیل میکنه امام میفرماید فإن الرشد فی خلافهم. خب این تعلیل روشنه که تنها نمیخواد امام بفرماید چون رشد در خلاف اوناست فقط روایتی رو بگیر که حاکم طبق او حکم کرده است و مخالف عامه. امام میفرماید نخیر، ببین مستند این حاکم چیه، اگر روایتی مخالف عامه بود او رو اخذ کن، فإن الرشد فی خلافه. و تعلیل روشن میکنه که در این مرجحات این نیست که فقط نگاه به حکم حاکم باشه، میخواد امام بفرماید اون روایتی که مجمع علیه هست لا ریب فی خذ، اون روایتی که مخالف عام است در مقابل روایتی که موافق عام است خذ و ففیه رشاد، چه اون حاکم باشه چه نباشه. لذا تعلیلهای ذیل مرجحات این قرینه سیاق رو از بین میبره. اگه دو روایت هم متعارض بود، احد هما مخالف عامه بود یکی موافق عامه بود، ولو حکم حاکم نباشه فیه رشد است. بفرمایید. حالا توضیح میدیم یعنی چه، اگه اجمال داشته باشه براتون حرفی نداریم. این فیه رشاد به خاطر عوارض پیرامونیه، توضیح میدیم اصلا اینه یک سوال مهم هم هستش، اینه توضیح میدیم، قشنگم توضیح میدیم که اصلا برای چی اهل بیت، یعنی مثلا یک نقاضتی داشتن با اینا چیه، نه واقعیت میدانی اونا چه کار میکردن، چه جور حکم صادر میکردن که فی خلاف همون رشاد است. اینو توضیح میدیم معنا خواهیم کرد. خب حالا میرسیم، ما مرجعات دست بندی میکنیم، سه تا مرجع در این روایت آمده، ببینیم کدومش معلل در این روایت یا سایر روایات، اونم درستش میکنیم. ولی ببینید توی روایت چند تا مرجع آمده و در کدامش تعلیل ذکر شده است، اینو نگاه کنید بعد تموم میکنیم مطلب.
روی قرائن خود این که این روایت مربوط به حکومت نقدار خود این قابل نقد میتونه باشه، درسته؟
ما خب قبول نکردیم که این مربوط به خود اصل حکومت باشه نه قضاوت. او یه بحثی است که حالا صاحب منطقا اصلا روایت رو مربوط به قضاوت میداند من اولی الی آخره، نه مربوط به حکومت بداند، نه مربوط به قضاوت میدانه من اولی الی آخره. ما میگیم تا فقره پنجم قبل از مرجعات سگانه روایت در بحث حکومت، بعدن درسته بحث حاکم موضوع پنجم هم، ولی تعلیل ها میگه اون سه تا مرجع سوم در باب تعارض روایت اینم کارساز خواهد بود. خب حالا دقت کنید ملاحظه سوم. ملاحظه سوم این است که احد اعلام نجف حفظه الله در مباحث تعارضشون که باز دوره قبل در دست ما نبود و بعدن بحثای ایشون رو دیدیم و به دستمون رسیده، ایشون برای فقرات اول حدیث دقیقا ادعایی میکنن برخلاف صاحب منطقا. ایشون میفرمایند درست ظاهر روایت اینه که فقره مثلا اول و دوم و سوم مربوط به حکم حاکم است، ولی ادعای ما این است که اون فقرات نه ربطی به حکم حاکم داره نه ربطی به تعارض روایتین داره، بلکه اون فقرات مربوط است به اختلاف دو مجتهد در حکم شرعی. این ادعای عجیبی است، اختلاف دو مجتهد در حکم شرعی لذا مقبوله عمر بن حنظله مضمونش این است اگر دو مجتهد در فتواشون و هم مخالف بودن، یه مجتهد میگه حبذا پنج مورد، یه مجتهد میگه حبذا سه مورد است، شما مراجعه کنید به افقه و اصدق مجتهدین یعنی اعلم. لذایشون می فرماین تا فقره چارم حدیث مدلول حدیث این است که تقلید اعلم واجب است در صورت اختلاف. مثلا ربطی به حکم حاکم نداره، ربطی به روایتین متعارضتین نداره. بیان مطلبیشون این است که بله، ولی اینجا حالا بیانشون دقت بکنید ببینیم چه جور مشی میکنه ایشون. میگه درست حاکم به معنای حاکمه، ولی مقصود اینجا چیز دیگه است. حالا توضیحشون بشنوید تا بعد ببینید چی میشه. خویشون یه بیان مفصلی دارن، ما خلاصش میکنیم. میفرماین در این که مقبوله عمر ابن حنظله مفادش چیست، در بحث ترجیح به صفات سراغ افقه برید اعلم برید، چند تا احتمال، دو تا احتمال از احتمالات ایشون رو ذکر میکنیم که مدعاشون روشن میشه. ایشون میفرماین یک نظریه این است که ترجیح به صفات در مقبوله عمر ابن حنزله هم مربوط به حکم حاکم است، هم مربوط به راوی روایت است. یعنی کن از مقبوله اینجوری استفاده میکنی، اگر حاکمی حکمش با حاکم دیگه اختلاف داشت، قاضی و قاضی دیگه، حکم قاضی اعلم مقدم است. و اگر ناقل دو روایت با هم اختلاف داشتن، راوی که صفاتش اقواست، راوی که اعلم و افقه هست، اصدق است، روایت او مقدم است. فرمان این احتمال اول که این احتمال رو شیخ انصاری بیان کردن، مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه رسائلشون همین احتمال رو پذیرفتن. عرض کنم که صاحب مصباح الفقیه مرحوم همدانی احتمال رو قبول کردن با این بیان، خود ایشون این احتمال رو دلیلشم فی الجمله میگن رد میکنن به این بیان که آقایان میگویند که علما در اون زمان، قضات در عصر معصوم که عالمم بودن، دو شأن داشتن، یکی شأن قضاوت، دوم شأن روایت. همون قاضی راوی هم بوده، لذا امام در فقره چهارم می‌فرمایند اگر دو تا قاضی در حکمشون مختلف شدن به خاطر اختلاف احادیث، مراجعه کنید به اون کسی که افقه و اعلم و اصدق است، یعنی چه در روایتش چه در حکمش. پس بنابراین اگر راوی یک روایت صفاتش اقوا بود، اون راوی هم مقدم بر راوی دیگر است، لذا ترجیح به صفات هم در راوی هم در قاضی. ایشون می‌فرمان این احتمال باطله، یه احتمال درست نیست. چرا؟ یه عبارتی دارن می‌فرماین لا یتلاعم مع سایر مقاطع مقبوله. این احتمال که مربوط به روایت راوی هم باشه، اون قسمت اول، این با سایر مقاطع روایت ملائم نیست، مناسب نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید ببینید امام علیه السلام در مقاطع اول روایت وقتی فرمودن اگر دوتا حاکم، اگر حکام اهل سنت کنار زده شود، سراغ کی برید؟ مطلق راوی؟ نه، امام خصوصیت دادن، فرمودن سراغ کسی برید که عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، نه مطلق روات. یعنی به عبارت نخرا سراغ عالم مجتهد برید برای قضاوت. بعد امام می‌فرمایند اگر این دو قاضی مجتهد با هم اختلاف داشتن سراغ افتحشون برید. این ربطی مطلق روات نداره که شما ترجیح به صفات رو در مطلق روات بگید. موضوع قاضی است که این خصوصیات رو داشته باشه و اون قاضی فقیه. خب بعد امام می‌فرمایند ببینید کدوم اعدل استقه، اصلا موضوعش مجتهده نه مطلق الراوی. لذا شما ترجیح به صفات رو نمیتونید سرایت بدید به مطلق راوی، بنابراین این احتمال باطل. بعد می‌فرمایند احتمال دومی ما مطرح می‌کنیم، حالا تو بیان ایشون میشه احتمال چهارم مثلا، می‌فرمایند و هو الحق. و اون احتمال این است که این فقره روایت که ترجیح به صفات رو مطرح میکنه مربوط به مجتهد است، اونم در صورت اختلاف فتوای دو مجتهد. این فقره ربطی به حاکم هم نداره، ربطی به قاضی هم نداره. توضیح ایشون این است که می‌فرمایان من جانب روشن است که در مقبوله عمر ابن حنزله مورد تنازع شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه، با همون بیانی که ما دیروز بری روز اشاره کردیم که میگه اختلاف دوتا قاضی به خاطر اختلاف روایات شماست. این در شبهه حکمیه، در شبهه موضوعیه اختلاف دو قاضی به خاطر اختلاف روایات نیست، به خاطر اختلاف مدارک خارجیه. میگه آقا یه قاضی میگه آقا من این دوتا شاهدی که آورده تعدیل میکنم، لذا طبق نظرشون حکم میدن. او قاضی دیگه میگه من اون دوتا رو تعدیل میکنم طبق نظر اونا حکم میدم. یا یه قاضی میگه مستند او باطله من قبول ندارم. یا یه قاضی میگه گفتم قسم بخور قسم نخور نکول کرد و امثال اینا. خب اینا در روایت نیست، روایت مربوط به شبهه حکمیه است. با این مسلم ما هم اشاره کردیم قبول کردیم. بعد ایشون می‌فرمایند از آداب شیعه خلفاً عن سلفین از عصر ائمه معصومین تا الان دعب و روش شیعیان این است که در اختلاف در شبه حکمیه به فقیهی مراجعه میکردن که او رو کارشناستر میدونستن، افقه میدونستن، اعلم میدونستن. خب ائمه هم که ارجاع میدادن به این روات به ابان ابن تقلب، اجلس وقت لناس بشین فتوا بده، من دوست دارم مثل تو در بین اصحاب ما باشن و امثال اینها. لذا وقتی که عمر ابن حنزله سوال میکنه میگه آقا کل واحد منهما رفتن سراغ یک نفر، درست به ظاهرش کلمه حکم آمده، ولی در بحث فتواست، چون جوا حکمیه است. یعنی کن سوال این است که عمر ابن حنظله میگه آقا دو نفر شیعه داریم اختلاف دارن، یکی مقلد یک مجتهدی است که میگه حبه پنج تا، یکی مقلد مجتهد دیگری است که میگه حبه سه تا است. اینا با هم اختلاف دارن، اون میگه مجتهد من این میگه، اون میگه مجتهد من این میگه. حکم او این است، حکم این این است، یه حکم این فتوا. وقت امام میفرماید نگاه کنید ببینید اعلمشون کدومه. اون حرف اعلم و افقه معتبر است. لذا ایشون میفرماید چون شبه حکمیه است و در شبه حکمیه مقلد سراغ مقلد میره، مقصود از روایت اینه هر کسی رفته سراغ یک مجتهد، مجتهد خودش. پسر دوم میگه بابا من رساله رو نگاه کردم، آیت الله فلانی میگه حبه سه تاست، تو میخوای پنج تا برداری ببری از اموال پدرمون؟ او میگه نه خیر، من مقلد اون مجتهدی هم که تو رسالش نوشته حبه پنج تاست، من باید ببرم. اختلاف در فتواست. خب حالا امام میگن حالا که انه ایشون عبارتاشون مفصل همین قلت قلت و مطرح میکنن، میگن که انه امام میخوان بگن فرد سالسی بره اعلمیت یکی از این دوتا رو احراز کنه، هر کدوم اعلم بود بر. حالا اشکال وارده بیشونه، حرفتون درسته. ما میگن ایشون خلاصه میفرماین نتیجه این که شبه حکمیه است، هر فردی رفته احد المتنازعین رفته سراغ مجتهد خودش، مجتهدین اختلاف دارن. امام میفرماین ببینید کدوم اعلمن، در صورت اختلاف قول اعلم معتبر. لذا یکی از ادله تقلید اعلم میشه فراز چهارم از مقوله عمر بن حنظله. این خلاصه کلامی شده دو تا این قلت و قلت و باز و باز مطلب میشه. عرض میکنیم این مطلب عجیبه از ایشون. بیشون عرض میکنیم این اشکالی که شما به مرحوم شیخ و به دیگران کردید که لا یتلاءم مع فقرات المقبوله، این ادعای شما متلائم با فقرات مقبوله نیست. روشن این ترجیح به صفات مربوط به قاضیه نه مجتهد. عبارت های مقبوله دقت بشود، ببینید فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرزیا ان یکونا الناظرین فی حقهما، یعنی هر کدوم داره فتوای مجتهد خود چه نقل میکنه، یعنی معناش قاضی تحکیمه. یعنی این دوتا اختلاف داشتن، گفتن آقا بریم سراغ دو نفر که این دو نفر راضی بشن در حق ما قضاوت کنن، پس فتوای مجتهد نیست. فرزیا ان یکون ناظرین فی حقه ما، این دو نفرم رفتن صداشون دادن آقا شما حاضرید اختلاف ما رو برطرف کنید؟ قاضی تحکیم گفتن بله. واختلفا فی ما حکما، اینا چطور شما یه حکم و فتوا تعبیر میکنید؟ مگه خلاف ظاهر مرتکب نمیشید شما؟ بعد اون دو نفری که راضی شدن بیان بین اینا حکم بشون در حکمشون اختلاف کردن. یکی میگه حق با اولیه، دیگری میگه حق با دومیه. و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، اختلاف اونا در حکم به خاطر اختلاف در حدیث شما بوده. امام میفرماید الحکم ما حکم بی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. لذا روشن است که مقصود اینجا حکم حاکمه، نه فتوای مجتهد. از الى ذلك ما نوشتیم اشکال آقام وارده. خب اگر شما میگید دعب شیعین سراغ افقه میرن، خب نفر اول میگه آقا مجتهد من اعلم، سراغش رفتم، میگه حبه سه نفره، حبه سه مورده، حکم همینه ولا غیر. اون نفر دیگه میگه من رفتم سراغ مجتهد اعلم خودم، میگه حبه پنج مورده لا غیر، من این پنج مورد رو بر میدارم. وقتی نفر ثالث بنشینه برای اینا اعلمیت رو تشخیص بده و اونا بگه اعلم فلانی، اون نفر ثالث از کجا حرفش معتبر باشه برای اونا؟ لذا به نظر ما در ملاحظه سوم، تا اینجا بلا شبهه ترجیح به صفات در مورد قاضی است. یعنی اگر دو قاضی اختلاف داشتن، امام می‌فرماید اگر دو قاضی مختلف بودن، اونجا مراجعه کنید اصدقهما افقههما، هر کدوم بود قول اون قاضی و قاضی دیگر مقدم است. اینم ملاحظه سوم. از ملاحظه چهارم وارد اون دو سه تا مرجح بشیم، توضیحات پیرامونی مهمی داریم، یکی یکی مطرح کنیم تا بعد به نتیجه گیری برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا کاملا میرسیم در بحث مرجحات و ترتیب مرجحات یه حرفا رو میزنیم. چرا؟ به ایشونم بله، روایات و قرائن و عصر نص و اینا کاملا آره این. و بعد بگیم چون شبهه حکمیه است، خب بابا مگه در شبهه حکمیه اختلاف نمیشه؟ خیلی از اختلافات همینه. شما پرونده های خلافی رو ببینید، درسته در شبهات موضوعیه بیشتره، ولی پرونده های خلافی در شبهات حکمیه فراوانه که باید به قاضی مراجعه کنن. با فتوای مجتهد حل نمیشه که. اصلا زن و شوهر با اختلاف پیدا میکنن در موردی، اون میگه مجتهد من این میگه، اون میگه مجتهد من این میگه، اختلاف نزاع کشیده میشه. پدر و دختر، دختر میگه من مقلد مجتهدی هستم که میگه اجازه پدر برای بکر لازم نیست در ازدواج، پدر میگه من مقلد مجتهدی هستم که میگه اجازه پدر در ازدواج دختر باکره لازم است، من اجازه نمیدم تو بری اصلا، نمیشه این ازدواج، من قبول ندارم، درست نیست. اون میگه درست، دعوا میکنه. خب دعوا که حل نمیشه که. فرد سوم بیاد بینا میگه فلان مجتهد اعلم تو، برو سراغ او، که معنا نداره، کی با قاضی حل کنه کار رو. و اگر رفتن سراغ قاضی تحکیم، قاضی منصوم یکی یه دوتا نیست، اگر رفتن سراغ قاضی تحکیم گفتن آقا ما این دو نفر را قبول داریم، او دو نفر اختلاف کردن، چکار کنیم؟ و امام میگن هر کدوم از اون دوتا قاضی افقه بود علم بود، حکم اون مقدم است. ایشون میگه در حقیقت مستند رو نگاه کنن فقط و به اون مرجعات بپردازن فقط در اطار حکم حاکم، فقط بلا قبول داره ایشون ای رو. ببینید لولا تعلیل ها هر کار مرحوم های روحانی گفتنی بود که آقا موضوع حکم حاکمه، موضوع حکمه. اگر امام در حکم حاکم، اگه دوتا قاضی اختلاف داشتن، مستند اختلافشون هم روایات بود، اون روایتی رو برید سراغش که مشهور گفتن، آیا باعث میشه اگر دوتا مجتهدم یا اگر یه مجتهدم دوتا روایت متعارض دید برای رفع تعارض بر سراغ روایتی که مطابق مشهوره؟ نه. اگه تعلیلان نمی بود یه حد مثلا گفتن داشت، اما وقتی اون تعلیل ها هست یه خل اصلاح آدم نگه. خب میرسیم او یکی از بحث هامونه، ببینیم زید هر پاقای خویی رو مطرح میکنیم، اونو میرسیم ببینیم آیا هر کدوم از اونها رو اون مرجحات رو که وارد بشیم تحلیل کنیم بحثش میکنیم. آقای خویی در مرجح مجمعان علیه میگن تمیز حجت از لا حجت، بحث میکنیم چرا، ببینیم این هست یا نیست. خب حالا اون همه روایات مطلق را میرسیم بهش. نگاه کنید، ما گفتیم سه تا حداقل عنوان است در قاعده ثانویه، سه طایفه روایت داریم، یک طایفه توقف، دو طایفه تخییر مطلق، سوم عکس به مرجعات مثلا سمت تخییر. ما آمدیم گفتیم ابتدا روایات ترجیح رو به یک مناسبتی وارد بشیم، اینا رو تحلیل کنیم، بعد برسیم ببینیم آیا روایات توقف اصلا ربطی به این بحث تعارض داره یا چیز دیگه میگه، روایات تخییر چی میگه، اونا رو برسیم. الان شما دارید نتیجه گیری پیش درآمدی میکنید، میگید آه ما اون همه روایت داریم میگه ازن فتخیر، یه روایت داریم میگه مرجعه. خب برسیم ببینیم اینجوریه یا نه، اینا رو پیش بریم کم کم به روایات تخییر برسیم، دستبندی کنیم اصلا ببینیم چی میگه، بعد ببینیم انبوه روایات تخییره یا نه.
در باره دیدگاه شما از در
مرد شاید
منتقد مستقید تعدیل خواهد
شما میشه
که ما تعمیم
بینیم، یعنی
از واضی به مطلق فتوا تعمیم.
نه به فتوا دقت کنیم، به روایتین، به عبارتین اخرى. ببینید آقای روحانی میره قبول داره که اگر مستند قاضی دوتا روایت بود ما بریم سراغ اون روایتی که مشهور است، حاکم بره سراغ اون روایتی، ما که حالا حکم این دو نفر رو میخواییم موازه کنیم بریم سراغ اون روایتی که مشهور است. ولی این که خوز بالمعله یا خوز بمشتره که در مرفوعی زراره آمده، میگن این مربوط به حکم حاکمه، اگر حکم حاکمی بود مستندش یک روایت بود، مستند دیگری روایت دیگر بود، خوز بمشتره.
ولی شما میگید که نه،
ما میگیم نه، این اون تعلیل میگه حکم حاکمم نباشه، دو تا روایت بود، یکی مجمعان علی بود با تفسیری که میگیم و یکی شاذ بود، مجمعان علی مقدمه. آره یه با مدعوا، من میدونم چی میخوای بگی، شما میخوای بگی در او حاکم شما، نه اونجا خیلی فرق
داره، با مدعوا خیلی فرق داره، اونجا هم تعلیل راحت
میشه، خیلی فرق داره. نهایت ما در این حد شما که فکر میکنم بیشتر از ما نسبت به ولایت فقیه حساس باشید، ما اونجا تردید داریم، لذا تردید ظهور روایت عن تردیدن قبول نمی کنیم.
اصلاح وقتی اصلاح باشه مثل المجمع علیه باشه، اینجا نمیگه تردیده،
خیلی فرق داره،
فرقی نداره، چون اینجا باز اینجا روشنتره، اینجا
شما از اونجا شما از خود جعلته و حاکمن. باز ببینید اگر اون حرف آقای سیستانی، اونم حرف مهمیه دیگه، ولو من هنوز او رو خیلی اذعان بهش ندارم که اصلا حاکم در اون زمان ها بنش سلطان اطلاق
ما او رو
قبول نداریم. بله
تذیرش من اگه هر
خواهی سنوشه جعلته حاکم، ضمیر جعلته به کی برمیگرده، در کجاست، میگه آقا دو نفر اختلاف دارن، دو نفر اختلاف دارن، امام میفرماید وقتی دو نفر اختلاف دارن سراغ قاضی اهل سنت نرید، من یه آدمی رو منصوب میکنم او رو به عنوان حاکم قرار میدم، یعنی حاکم در فصل خصومت قرار میدم. ببینید این غیر از اون تعلیل زیله، تعلیل زیل میگه مجمع علی را لا ریب فی فان الرشد فی خلافه، رشد در خلاف اونها بودن فرقی نمیکنه، اگه حاکمم طبقی روایت حکم بکنه یا نکنه روایت مخالف عامه رشد و فی خلافه.
اینجا میگه من قدره با حدیث انا نظر فی حلال و حرام و صلیر